مثلا بعد از کلاس بزنن حاضر خودشون رو، اگرم از این به بعد میان دوستان تأخیر بزنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و اما الثانی فحاصله ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیه علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تتوقف علی الوضع. اینو باید بفرمان، جلسه قبل اون دقایق آخر هم یه مقدار عجله کردیم، بحث حقیقت شرعیه هم از جهت محتوای بحث دارای اهمیت. من یک خلاصه خیلی گذرا عرض کنم، متصل کنم به آخر بحث. عرض کردیم الفاظی در شریعت وجود دارد که مسلماً قبل از شریعت اسلام در معانی لغویشون استعمال می شدن، طبیعتاً بهشون میگیم حقیقت لغویه، این که دوستان آشنا هستن. و بعد از زمان شارع مقدس مسلماً در معانی شرعی بدون احتیاج به قرینه استعمال می شدن، یعنی حقیقت بودن که طبیعتاً می شود حقیقت متشرعیه. سوال اینه که آیا در زمان شارع مقدس این الفاظ، الفاظ مخترع شرعی به گونه ای بودند که بدون احتیاج به قرینه اطلاق بشه، بعد معناشون اراده بشود، استعمال بشن در معانی شرعی بدون وجود قرینه که در نتیجه حقیقت بشن در اون معنا و در نتیجه بگیم حقیقت شرعیه ثابت است یا نه؟ محضر شما عرض بکنم که عرض کردیم که در این بحث اختلاف انظاری وجود داره. عده‌ای منکرن، یا به این دلیل که میگن اصل عدم نقله، یعنی ما دلیل اثباتی که نداریم برای ثابت کردنش، از اون طرف هم اصل عدم نقل است. اصل اینه که این الفاظ از معانی لغوی قبل از اسلام به معانی شرعی بعد از اسلام منتقل نشدن. دلیل میخواد، دلیل نداریم. بیان مؤلف محترم هم به نقل از ادله مانعین این بود که وضع یا تعیین است یا تعیون. تعیین که در غایت محضر شما عرض بکنم که بعد است، چون اگر چنین بود جزئیات گاهن بلا اثری در نسبت به مباحث شرعی و فقهی از پیامبر گرامی اسلام در روایات ما به کرات به ما رسیده، به مرات رسیده است. خب یک مسئله بسیار مهم بر کرسی وضع نشستن حضرت و وضع کردن الفاظ مخترع شرعی در معانی شرعی به نحو وضع تعیینی، این به ما نرسیده باشه. نه تنها به تواتر نرسیده است که به خبر واحد هم نرسیده. ما یک روایت و یک خبر نداریم که این چنین نقلی مطرح شده باشه، لذا خیلی بعیده. اما وضع تعینی هم محتاج الی زمن بعید، که این مثلا 23 سال زمان شارع مقدس کفایت برای این امر نمی کنه. در مقابل گفتیم ادله مثبتین اموری مثل استقراء است، مثل تبادر است که مطرح شد. از جمله وضع تعیینی گفتیم، وضع تعیینی بل اعتبار و جعل، بله خود این آقایان منکرن، به همون بیان هم منکرن، مثل مرحوم امام که محضر شما عرض بکنم که میفرمایند جزئیاتی از اعمال و رفتار پیامبر گرامی اسلام به ما رسیده است، اگر این حقیقت داشت به ما میرسید، یا مثل مرحوم آقای خویی که بیانشون همینه. اما وضع تعیینی داریم که تعیینی بل استعمال است. اینها میفرمایند هیچ مشکل نداره، امتناعی هم که بعضی گفتن قبول ندارند و لذا ثابت میدانند. در مقابل دلیل دیگر این آقایان وضع تعیینی است. میگن 23 سال کم نیست، که شاید زیاد هم باشه. لذا تعبیر بسیار خوبی رو از حسای حائری حفظه الله عرض کردم به نقل از ایشون که وقتی یک شریعتی تازه تأسیس است، معمولا متشرعین، متدینین، حتی غیر متدینین به اون شریعت، اونهایی که در اون فضا زندگی میکنن، توجهشون به این جلب التفات دارن که دائم ببینن صبح که پا میشن ببینن محضر شما عرض بکنن رسول این شریعت، فرستاده شده این شریعت، آیا چیز جدیدی داره، مطلب جدیدی دارد. این توجه و التفات باعث میشه که علقه‌ای که ما نیاز داریم بین لفظ و معنا برقرار بشه تا معنای حقیقی ثابت بشود به اندک زمانی محقق بشه. فلذا قائل میگن که خیلی از این الفاظ در همون اوائل آمدن شریعت مقدسه اسلام در معانی حقیقت شده. بیانی هم داشتیم از مرحوم میرزا در قوانین که ایشان فرمودن ما نمیتونیم همه الفاظ رو محضر شما عرض بکنم به یک حالت با یک عینک و با یک دید نگاه بکنیم. الفاظی مثل صلات که کل یوم خمس مرات انجام میشده، خب خمس مرات که انجام میشده فعلش یک جهت، شنیدن خمس مرات از معاذن یک طرف. خب معمولا وقتی که با هم میرفتن به مسجد و محضر شما عرض میکنم میدانید در خصوصا صدر اسلام گاهن ذهنیت ها اینگونه بوده است که اگر نماز در مسجد نباشد نماز بله نیست، نماز در مسجد، که این ذهنیت ها خیلی گاهن در فهم احادیث و روایات خیلی مهمه. من یه نظیری بخوام مثال بیارم برای دوستان، به طور مثال میفرماین که اهل تسنن، نقل میکنن که اهل تسنن یکی از افتخاراتشون و از ادله‌ای که در مقابل اهل تشیع احتجاج میکنن این هست که مثلا حضرت علی علیه السلام نام بعض فرزندان خودش رو چی گذاشت؟ مثلا نام اولی و دومی و اینها گذاشت. خب این رو یک دلیل قرار میدن برای چی؟ برای حقانیتشون. الان ما امروزه چگونه است؟ اگر امروزه یک مثلا اهل تشیعی مثل ما نام فرزند خودش رو چی بگذاره؟ مثلا نام اولی بگذاره، نام دومی بگذاره، شاید اصلا اطرافیان از او اعراض بکنن. دیگه حتی اگر اون فرزند که به دنیا آمده بخواد بزرگ بشه ازدواج بکنه به او دختر ندن. یه حقیقتی است تو عرف ما الان این گونه است. اما جالب اینه که در صدر اسلام نام فرزند نشانه مسائل سیاسی و اجتماعی نبوده است، هیچ اثری نداشته. ببین گاهی این تفاوت‌ها، فهم این نکات، تفاوت‌های اون زمان با این زمان اثرات اینچنینی داره. علی ای حال، خب اینها عمدتاً نماز رو در مسجد برگزار می‌کردن. خب در مسجد جمع صحبت کردن، این استعمال صلات طبیعت، این لحظه صلات طبیعتاً بیشتر انجام می‌شده. فلذا در اندک زمانی عرض کنم محضر عزیزان که این علقه و حقیقت نسبت به اون الفاظ برقرار شده. اما الفاظی مثل مثلا وجوب، سنت، میدانید لفظ وجوب در اصل لغت خودش به چه معناست؟ به معنای ثبوت، به معنای ثبوت که با احکام مختلف میسازه، با وجوب تکلیفی میسازد، با استحباب میسازد. خب امری که مستحبه ثابته دیگه، امری که واجبم هست. خیلی از مواقع در روایات کلمه وجبه داریم، کلمه وجوب داریم. خب اگر توجه نشه به این نکته، ذهن منتقل می شود به وجوب در مقابل استحباب، در حالی که اون وجوب به معنای ثبته ممکنه باشه که می سازه با بفرمایید مستحب بودن. آیا کلمه وجبه در صدر اسلام، محضر شما عرض بکنم، در معنای ثانویه خودش حقیقت یافته است یا حقیقت نیافته؟ خب اینها باید هر کدام ایشون میفرمان مرحوم میرزا در قوانین که به نحو مستقل بررسی بشه. لذا ایشون تعبیرشون اینه که فلحق و ثبوت و الحقیقت شرعیه فل جمله، فل جمله یعنی بعضیش ثابته بعضیش باید بررسی بشه، باید ممکنه میگیم ثابت نیست. در مقابل نظر چهارمی هم نقل کردیم که قائل است به حقیقت لغویه. حقیقت لغویه یعنی چه؟ بله، حقیقت لغویه معناش اینه که معانی که در قبل از اسلام معانی لغوی بودن، یعنی الفاظ در معانی لغوی خودشون حقیقت بودن، بعد از اسلام هم همون معانی بوده است. یعنی صلات قبل اسلام در معنای دعای لغوی اگر بوده است کاری نداریم، مهم اینه که در معنای شرعی خودش هم استعمال می شده. سیام صوم همینطور، کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من. بعد از شریعت شرایط و اجزایش تفاوت کرده و تفاوت به شرع و شرایط و اجزا تفاوت در ماهیت رو لازم نمیاد. که مثال زدم برای شما، اون اتومبیلی که در صدر خلقتش به دنیا آمد گفتن بهش اتومبیل، الانم که شاید 100 سال بیشتر گذشته است بازم بهش میگن چی؟ ولی این دوتا رو بذارید کنار، همین شباهتی به هم بله ممکنه نداشته باشه، از خیلی جهات متفاوت باشه، اما این به این نمیگن تغییر معنا. این تغییراتی است که در مصداق ایجاد میشود و در طول زمان، که بحث دقیقی داره که بعد از جهت لغوی مورد بحث قرار بگیره. خب این هم از نظر چهارم. اما الثمرت فی البحث، آیا این بحث دارای ثمره است یا نه؟ اجازه بدن دوستان این چند خطه بخونم. و عمل ثانی، این عمل ثانی در مقابل چیه؟ اون عمل اول. عمل اول چی بود؟ ایشون گفتن بعد از زمان پیامبر گرامی اسلام حقیقت شرعیه ثابت بوده، قبلش حقیقت متشرعیه ثابت بوده است، قبلش حقیقت شرعیه. حالا کدومشه؟ حقیقت شرعیه که اول باشه قائل بشیم روشنه دیگه، یعنی در زمان شارع مقدس حقیقت ثابت شده. حقیقت متشرعیه رو اگر ثابت بشویم معناش اینه که حقیقت شرعیه ثابت نیست، فقط حقیقت متشرعیه ثابت بوده است. اما الاول رو خوندیم، اما ثانی که بگیم حقیقت متشرعیه بعد از عصر نبوت داریم، یعنی حقیقت شرعیه نداریم. ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیه على لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. گردیدن این الفاظ به عنوان حقائق شرعی بر لسان نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه تتوقف على الوضع. اگر بخوام بگیم حقیقت شرعی ثابت است، محتاج به وضع دیگه. و هو اما تعینی او تعینی، بل اول و بعید جدا. من بیان مانع این رو از خارج اول آوردم، بعد بیان مثبت این رو. اولی واقعا بعیده، بعید است جدا. و الا، این الا رو مفصل مرحوم امام در چند سطر توضیح دادن و مثل مرحوم های خویی در یکی دو سطر توضیح دادن که شون هم از همونجا ظاهرن از فرماشات مرحوم امام دارن. و الا نقل الینا، خب اگر وضع تعیینی محقق شده بود، حضرت تعیینن وضع کرده بودن الفاظ رو در معانی شرعی، ما میرسید کیفه ولم ینقل حتی به خبر واحد، حتی به خبر واحد نرسیده. و ثانی وضع تعینی یتوقف على کثرت الاستعمال، متوقف بر کثرت استعماله. با یک بار و دو بار و یک لحظه و دو لحظه و یک سال و دو سال که الغا معلوم نیست برقرار بشه. کدوم کثرت استعمال؟ التي هي بحاجت الى وقت طویل، زمان طولانی میطلبه. و عین هذا من قصر مدت عصر النبوه، کجاست این زمان؟ محضر شما عرض بکنم از کوتاهی زمان عصر نبوه. کجاست این زمان از کوتاهی اون زمان؟ یعنی چه؟ بله؟ یعنی نمیسازه با هم دیگه. ما نیاز به زمان طویل داریم در حالی که مدت عصر نبوه 23 ساله. خب این 23 سال کفایت نمی کنن. مضافم بر این که ما پیازداغ هم بخواییم بهش زمین بکنیم، 23 سال هم نبوده است. اول شریعت که همه الفاظ صادر نشده. بله نماز رو داشتیم، اما خیلی از الفاظ، محضر شما عرض بکنم که خیلی از الفاظ در طول مدت، حتی در اواخر به بعثت پیامبر گرامی اسلام، خب مشکل ایجاد میکنه. ایشون میفهمن یلاحظ علیه، یلاحظ علیه یعنی فیه نظر. به این بیان اخیر ما یک تأملی داریم، ملاحظه داریم که ان عصر النبوه استغرق، محضر شما عرض کنم که 23 عاما، 23 سال طول کشیده شده، استغرق شامل 23 سال است. و هی فترتون لیست قصیره، این زمانی است که حقیقتا کم نیست. لحصول الوضع التعینی علی لسانه، به خاطر حصول وضع تعینی بر لسان نبی گرامی اسلام و انکاره مکابره. ایشون میگه انکارش مکابره است، یعنی ادعای بلا دلیله. یه کسی ممکنه بگه خب 23 سال نیست، ما عرض کردیم بعضی از الفاظ در یک فتره قلیلی انسان میتونه روش مثلا مطرح بکنه. اون 23 سال هم 3 سال اول که اون مصائب بود، 3 سال بعدش اون مصائب دیگر، و حول و حوش 10 سال که حضرت در مکه بودن که مجالی نداشتن برای انتقال شریعت، و عمدتا همون 10 سالی بود که در 11 سالی بود که در مدینه بودن دیگه. حالا تو ممکنه این خدشه رو کسی بکنه، اما اگر اون بیان حتی حائری رو انسان زمینه بکنه که بیان خیلی خوبی به نظر میرسه، میشود این استفاده رو کرد. اما ثمرت البحث، صلوات بفرستم. اللهم صل علی
محمد.
یه مقداری هم با عجله هم بیان کردم هم خواندم که چون تقریبا تکرار بود سریعتر رد بشه. ثمره بحث حقیقت شرعیه، خب باید برای دوستان روشن باشه. الفاظی که در کلام شارع مقدس وارد شده، اعم از کتاب و سنت، و قرینه‌ای درش وجود نداره که آیا معنای لغوی مراد است یا معنای شرعی مراد. اگر قرینه باشه که اخذ بالقرینه، اگر قرینه‌ای هم نباشه، یه روایتی داریم، روایت نبوی از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه، لفظی آمده در این روایت، نمیدانیم معنای لغوی مراد است و معنای شرعی مراده یا معنای شرعی مراده. مثلا همین مثالی که زدم مثال خوبیه، حضرت فرمودن وجبه، نمیدونیم ثبته مراده یا وجبه در مقابل معنای لغویشه، یا وجبه در مقابل استحباب که مثلا میشه معنای شرعی. البته اینو ما مسلم نمیدونیم، ما داریم مثال میزنیم. وجبه این که در مقابل استحباب باشه اصلا معنای شرعی حق است نیست، اون بحث دیگری. اگر ما قائل بشویم به حقیقت شرعیه، در فرض چنین شکی لفظ رو هم میکنیم بر چی؟ بر این که حقیقت است در معنای شرعی خودش، هم بر معنای شرعی میکنیم. اما اگر قائل نشویم به حقیقت شرعیه، هم میکنیم به معنای لغوی، چون معنای شرعی محتاج به قرینه است. فرض همینه که ما قرینه ای نداریم، قرینه که یقین ثابت شده باشه، احتمال هم که کفایت نمیکنه. پس فائده حقیقت شرعی این شد که اگر در کتاب شریف قرآن و در احادیث نبوی در زمان پیامبر گرامی اسلام الفاظی به ما رسیده باشن که ما ندانیم این الفاظ آیا معنای لغوی ازش اراده شده است یا معنای شرعی ازش اراده شده است، اگر قائل باشیم ثبوت حقیقت شرعی را، الفاظ رو هم میکنیم به معانی شرعی. اگر قائل نباشیم، ثابت ندانیم حقیقت شرعی را، هم میکنیم به معنای لغوی. ولیکن عمده آقایان اصولیین فائده این بحث را منتفی می دانند. اونهایی هم که قائل هستند به وجود فائده، فوائد قلیله ای قائل هستند. علتش هم این است که آقایان می فرمایند الفاظ وارده در زمان شارع مقدس، عرض کردیم، یا در کتاب است بفرمایند یا در سنت نبوی. اون چه که در کتاب است، همه الفاظ ما براش قرینه داریم. یعنی ما لفظی در قرآن نداریم که برای فهم معنای لغتش، فهم معنای لفظ قرینه نداشته باشیم که معنای لغوی مراده یا معنای شرعی مثلا مراده. بزن نیاز نداریم به این بحث، همه الفاظ محفوظ به قرینه. نسبت به سنت نبوی هم دو حالت داره. عمده احادیث نبوی، محضر شما عرض بکنم، از طریق اهل سنت به ما رسیده، و چون از طریق اهل سنت به ما رسیده است، حجت بله نیست، اصلا نمیتونیم اخذ بکنیم به اونها. اونهایی هم که در از طریق اهل تشیع رسیده است، یا به نحو کلی میتونیم بگیم عمده سنت نبوی که از طریق محضر شما عرض بکنم اهل تشیع به ما رسیده است، اون روایات در روایات اهل بیت علیهم السلام یعنی بعد از عصر نبوت وجود داره. خب اگر در روایات اهل بیت علیهم السلام وجود داشته باشه، ما حقیقت متشرعیه رو ثابت دانستیم و ندانستیم بعد از زمان شارع مقدس، دیگه نیاز نداریم به روایاتی که از طریق پیامبر گرامی اسلام رسیده باشه. پس یا از طریق اهل سنت رسیده است که حجت نیست، یا از طریق اهل تشیع رسیده است که اونها تماماً و تماماً در روایات اهل بیت علیهم السلام نقل شده، مطرح شده است، ولذا نیازی نداریم. بله بعضی از بزرگواران نسبت به بعض مصادیق تصور فائده کردن، مثلا گفتن بعضی از روایات هست که از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه نقل شده، ائمه علیهم السلام که اون روایات رو نقل کردن، نه اینکه نقل به مضمون کنن، حکم رو برای ما منتقل کنن، محتوا رو برای ما منتقل کنن، این الفاظ رو نقل کردن، گفتن مثل روایت سلسله الذهب این روایت این الفاظ نقل شده. خب اگر این الفاظ نقل شده باشد، و این بحث پیش میاد که در زمان پیامبر گرامی اسلام که نقل شده، این الفاظ آیا در معانی حقیقی و در معانی لغوی حقیقت است یا در معانی شرعی؟ البته اینها تصوراتی است که باید ببینه انسان واقعا محقق و مورد داره یا نداره. مثلا در روایت سلسله الذهب، خب ما چه الفاظی داریم که بخوایم شک بکنیم درش؟ دقت میکنیم؟ نسبت به بعضی از موارد هم مرحوم آقا مصطفی در تحریرات تصور فائده کردن، دوستان خواستن مراجعه میکنن. دقت کنید چون دو سطر داره دیگه، من بیشتر از این معطل نشم. و اما ثمره البحث بین القولین، ثمره بحث بین دو قول، کدوم دو قول؟ ما حقیقت شرعیه رو ثابت بدانیم یا ندانیم. فتظهر فی الالفاظ الوارده علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بلا قرینتین، ظاهر میشه در الفاظی که بر لسان نبی گرامی اسلام وارد شده بدون قرینه. این بر لسان نبی گرامی اسلام چه قرآن و چه سنت نبوی. فتحمل علی حقیقت الشرعیه بناءً علی ثبوتان، این الفاظ حمل میشه بر حقیقت شرعیه در معانی شرعی خودشون استعمال شدن و حقیقتن مبنی بر ثبوت حقیقت شرعیه، و علل حقیقت لغویه بناهن علا انکارا، اگر ما منکر بشیم حقیقت شرعیه را، اون الفاظ رو باید در چی؟ در چه معنایی هم بکنیم؟ معنای لغویشون. بعد هم میفرمن و ظاهر انتفاع ثمرت مطلقا، ظاهر اینه که ثمره ای وجود نداره، مطلقا هم نداریم، چه در کتاب چه در سنت. لعدم الشک فی معانی الالفاظ الوارده فی الکتاب و سنت، به خاطر اینکه شکی وجود نداره در معانی الفاظی که وارد شده در کتاب و سنت. لکی یتوقف فهم و معانی ها علی ثبوت الحقیقت الشرعیه و نفیها الا نادرن، ما در معانی الفاظ وارده در کتاب و سنت شکی نداریم، همه اینها در کنارشون قرینه وجود داره، شکی نداریم تا توقف داشته باشه فهم معانی این الفاظ بر ثبوت حقیقت شرعی یا نفی حقیقت شرعیه. وقتی ما قرینه داریم در جایی که برای لفظی قرینه وجود داشته باشه، آیا میریم سراغ این که ببینیم حقیقت شرعی ثابت است یا نه؟ بله نمیریم. خب همه جا قرینه داریم، پس هیچ جا نمیریم. پس این بحث ولو از جهت تصوری بحث صحیحی است، اما از جهت تحقق و مصداق مورد بله نداره الا نادرن. خب یک روایتی عرض کردم عیناً از الفاظ پیامبر گرامی اسلام نقل شده باشه، تازه اون آیا لفظی که باعث شک بشود درش باشد نباشد، آیا ائمه معصومین علیهم السلام که نقل میکنن قرینه قرار داده باشن نداده باشن، دیگه نادر هست و جای اعتنایی مثلا ندارد. این مطلقا ممکنه نسبت به بعض بیانها باشه، و ظاهر انتفاع و ثمرم مطلقا، مطلقا رو من به چی زدم؟ کتاب و سنت. ممکنه مثلا نسبت به این هم بزنیم، چون بعضی از بزرگواران گفتن بله نسبت به کتاب و سنت فایده ای نداره، یا اصلا حالا فایده دارد ندارد کاری نداریم، اما جای دیگر تصویر فایده کردن. مثلا نسبت به بعض مباحث اصولی تصویر فایده کردن، به طور مثال بحث صحیح و اهم، گفتن این بحث در اونجای اثراتی داره، لذا این میشود مقدمه ای برای یک بحث اصولی، از یک جهتی میشه برای یک بحث اصولی دیگر. این مطلقا ممکنه به اینجا بخوره، نه در الفاظ وارده شریعت که کتاب و سنت باشه و نه به عنوان مقدمه برای مباحث دیگر، مطلقا ثمره ای برایش قابل تصویر نیست. حتی با عبارت بعدیشون این بیان نمیدار سنگین استفاده بشه. الامر الحادی عشر الصحیح و الاعم. بفر ببینید، من یه اشاره کردم جلسه قبل، ما نمیتونیم زمان معین کنیم که، درسته؟ ایشون فرمودن صادقین علیهم السلام و قبلهما بقلیل. من این تعبیر رو ندیدم، حالا ممکنه داشته باشن عزیزان، ولی عمدتا میگن بعد عصر الشارع، حتی تو عبارات بعدیشون هم همینه دیگه. فهمید میکنید؟ نظام معیار بحث الان دست شما اومده. بحثی هم که آقایان اصولی این مطرح میکنن، حقیقت شرعی نسبت به عصر شارع مقدسه. حالا اگر یک اصولی، چون اجتهاد معناش اینه که باید همه جهات بررسی بشه دیگه، نه فقط جهاتی که گفته شده است، ممکنه خیلی از جهات هم گفته نشده باشه، ممکنه حقیقتا نسبت به زمان حضرت علی علیه السلام به روایاتی که خصوصا در مثلا دهه اول بعد از پیامبر گرامی اسلام یا مثلا دو دهه بعد از پیامبر گرامی اسلام وارد شده شک بکنن. خب این بحث اونجا هم پیش میاد، اشکالی نداره این بحث اونجا هم پیش بیاد، ولی آقایان گفتن ما چون عمده آقایان اصول این شاید کمتر کسی باشه که حقیقت شرعی در زمان خود پیامبر گرامی اسلام رو قبول نداشته باشه، لذا دیگه کسی پیش نیامده که شک بکنه آیا در زمان امام علی علیه السلام اینها در معانی خودشون حقیقت شدن یا نشدن. حالا اگر کسی شک بکنه بحث مطرح میکنه، ظاهرا آقایان که مطرح نکردن شک ایجاد نشده دیگه. شما میخواید بفرمایید میشه همچین بحثی مطرح کرد؟ میگیم بله، اگر کسی شک بکنه بله. کسی که شک میکنه معلوم میشه نسبت به زمان پیامبر گرامی اسلام حداقل اونجا هم شک داره دیگه. اگر نگیم یقین داره و عدم ثبوت حقیقت شرعی، شک را داره دیگه. اگر همچه فضای پیش بیاد خب بحث میشه.
اگر اون کسایی که قبول ندارن و اونجا بگیم
اصلاحات رو مطرح کنن،
اینجا میشه
سوال همینه که معنای حقیقی چیه؟ این الامر العاشر همین سوال این جواب رو داره برای ما مطرح میکنه که اگر لفظ صلاتی در روایت به ما آمد، بله اصالت الحقیقه، میگه این لفظ رو بر معنای حقیقی بار کن. اما سوال اینه که معنای حقیقی چیه؟ معنای حقیقی اون معنای لغوی است. مثلا من جلسه قبل چیکار کردم برای دوستان تشریف داشتید پنجشنبه یا نه؟ بعضی از دوستان نبودن. من جلسه قبل به شما تقسیمی عرض کردم، گفتم محضر شما عرض بکنم حقیقت یا لغویست یا عرفیست، عرف یا عرف عام است یا عرف خاص، عرف خاص یا غیر شرع است یا شرع، شرع یا حقیقت متشرعی است یا شرعی است. مثلا ما که میگیم اصالت الحقیقه، هر کدام از اینا ممکنه باشه. لفظ صلاتی که در روایت آمده است، سوال اینه اصالت الحقیقه، میگه لفظ را بر معنای حقیقی بار کن. اما سوال معنای حقیقیش چیه؟ آیا معنای حقیقیش همون معنای لغوی است؟ یا معنای حقیقیش بله معنایی است که در این عرف خاص شریعت ما در نظر داریم. این بحث دید. مثل همین میمانه که مثلا ما نحوی ها یک لفظی را در یک معنای استعمال کنیم، قرارداد کنیم که این لفظ رو که میگیم این معنا رو اراده بکنیم جدای از معنای لغوی. بعد در عرف خودمون وقتی اون لفظ رو به کار میبریم میگیم اصالت الحقیقه باید جاری کنیم بریم سراغ معنای حقیقیش. این کدام معنا مراده؟ آیا معنای لغوی یا معنای مورد قرارداد؟ اولی یا دومی؟ دومیه. اینجا باید معنای دوم در بحث مواضع شرعی هم همینه دیگه، که ما وقتی که قائل شدیم به ثبوت حقیقت شرعیه معناش اینه که لفظ حقیقت است در این معنا در این عرف خاص که شریعته. آیات روایات هم در عرف شی اومده؟ عرف شریعت متشرعی این آمده است دیگه. سوال دیگه ندارم دوستان.
سوال اینم که گفتم 23 سال
چند
وقت
شما
فهمیدی که
منکر بوده مثلا ما خیلی سوره بوده مکیه و رحمه ایبی نداره، ایبی نداره. ما که نخ که نگردیم که خیلی از سور مکی است، اما مجال تبلیغ، من این سوال از شما بکنم، مجال تبلیغ شریعت در نیمه اول رسالت حضرت بیشتر بوده در نیمه دوم؟ اصلا قابل قیاس نیست، قابل قیاس. و مجال تباز بودن مجال تبلیغ اثرات مستقیم داره توی این قضیه. یه چیزی که مثلا ما وقتی که میخواستن نماز بخونن مخفی میخوندن، میخواستن لحظه صلات بگن شاید در گوش هم میگفتن. شما، من یه مثال بزنم برای شما، شاید قبل از مثلا انقلاب، حالا ما که یادمون نمیاد، شاید هم مثال درستی نباشه، حالا به عنوان احتمال داریم مطرح میکنیم، شاید قبل از انقلاب مثلا لفظ امام برای این بزرگوار حقیقت نشده بوده، حتی ظاهرا شده بوده، اما علتش چی بوده؟ اون قرابت شدیدی که الان ما احساس میکنیم یا در زمان حیات حضرت امام احساس میکردیم اون موقع احساس نمیشده است. خب یک کسی تو خیابون میخواسته نام امام رو بگه، حتی من شنیدم گاهن علائمی میذاشتن، یعنی با یک مثلا رمز و رموزاتی منتقل میکردن نامه. خب این وقتی استعمال به این صورت بوده است، طبیعتا اون علقه هم در فاصله زمانی بیشتر ایجاد میشده تا بعد از اینکه انقلاب شد. و محتر شما عرض میکنم، ما گاهی امام که میگفتن بعد میخواستن یه حدیثی بگن، از لفظ امام هم اول به امام خمینی ذهنمون متبادر میشد، بعدش میفهمیدیم که این روایت مال امام معصوم علیه السلام. اینا اثر بخشه، ما می‌خواستیم اصل اثر بخشش رو منتقل بکنیم. اونهایی که میگن حقیقت در فرض عدم قرینه، امکان منظورتون چیه؟ یعنی قرینه داشته باشیم که معنای لغوی مراده؟ اون که بحثی نیست، فقط میکنید، یا قرینه داریم که معنای شرعی مراده؟ اونم بحثی نیست. در فرض عدم قرینه سوال شما است طبیعتا. قرینه منظوری
که میخوام به صلات ترجمه کنیم، خیلی معنای مقبولی نمیشه. مثلا
روایت داریم که
اگر به
این منظوری
که یه مهمانی داشتیم
فدیه صدر
دعا کنیم
یا
نماز بخونیم، این
تقریب محصول میشه. ایبی نداره. ببینید، همینجا ما شما فرض رو بر این میگیرید که محضر شما عرض بکنم که اون طرفش و این طرفش هیچ کدام قرینه ای نداره که باعث ظهور لفظ در معناش بشه. این اشکالی نداره، ما اصالت رو داریم برای همینجا استعمال میکنیم. این معناش اینه که دیگه قرینه ای نداریم. شما کسی که مهمانی که میاد هم میسازه با این که بگید براش دعا کن، هم میسازه به این که بگید براش نماز بخون، به طوری که یکی در دیگر از بر دیگری برتری هم نداره، که ظهور ساز باشه. مهم اینه که لفظ آیا ظهور در معناش در اون معنای خاص برایش ساخته می شود یا ساخته نه. اگر که همچنان حالتی پیش آمد، حقیقت متشرعیه رو اگر ما قبول کردیم که ظاهرن همه آقایون قبول دارن، بله دیگه به معنای شرعی شد.
اگر بگیم تناقض
من متوجه شدم چی میخواید بفرمایید. ببینید، این باز بر میگرده به یک بحث دیگه. معنای دوم، خصوصا اگر وضع چی باشه؟ تعینی باشه. معنای دومی که برای لفظ کاربرد پیدا میکنه، یک تقسیمی ایجاد میشه و اونم این که آیا معنای اول محجور میشود یا معنای اول محجور نمیشه. اگر معنای اول محجور بشه، معناش اینه که استعمال لفظ در معنای اول میشه محتاج به قرینه. اگر بگه همچنان حالتی رسید در چنین فضایی که شما دارید سوال میکنید، ما لفظ رو هم میکنیم بر معنای ثانویه خودش، بحثی هم نداره. اما اگر معنای اول مهجور نبود، به گونه ای هم بود که معارضه ایجاد میکرد، این الفاظ رو دوستان باید دقت بکنن، به گونه ای که معارضه ایجاد میکرد، آیه فلاح داده یعنی چه؟ ممکنه دو تا یک لفظ داشته باشیم دو تا معنا، هر دو معنا هم حقیقی باشن، اما هنگام استعمال لولا القرینه عرف لفظ رو ظاهر در یک معنایی ببینه. این داریم تو موارد، ولذا مجاز مشهور معنا پیدا میکنه، ولذا مجاز مشهور که شنیدن دوستان معنا پیدا میکنه. اگر به یک حالتی باشه که شما لفظ رو که میگید یک معنا بر معنای دیگر هیچ برتری نداشته باشه، یعنی معنای لغوی و معنای شرعی هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته باشه، اینجا میشه مجمل. قرینه نداشته باشه اینجا میشود مجمل. یعنی اگر حقیقت شرعیه رو هم شما ثابت بدانید، حقیقت متشرعیه رو هم ثابت بدانید، در هر فضای لفظ آمده باشه سر از اجمال در میاره. دیگه باید بریم سراغ قواعد بعد اجمال. الامر الحادی عشر الصحیح و العام. امر یازدهم، دو تا امر دیگر داریم که نسبتاً هم امور مفصلی هستن، خصوصا امر دوازدهم که دوستان باید دقت بفرمایند ما هر دو رو که طرح بحث میکنیم طرح بحث ها روشن بشود مباحثی مقدار راحت تر پیش میریم. طرح بحث رو دقت کنن، بحث پیرامون اینه که آیا اسامی عبادات، الفاظ عبادات مثل صلات، صوم، زکات، حج و موارد دیگر و معاملات مثل بیع، اجاره، نکاح، عتق، طلاق و موارد دیگر، آیا اسامی عبادات و معاملات وضع شده اند برای صحیح از اینها، صحیح از عبادات و معاملات، یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ توضیح بدم برای دوستان. بحث در اینه که آیا وقتی که صلات رو اطلاق میکنیم، این صلات لفظه دیگه، حقیقت در یک معناییست، اون معنای حقیقی صلات چیه که واضع در نظر گرفته، حالا چه به وضع تعیینی چه به وضع تعیین، آیا فقط برای صحیح استعمال میشه؟ این آقا اینجا نماز صحیحی میخونه، من میگم آقا نماز خوان، خب این که مسلماً بحث نیست، استعمال این لفظی که الان من به کار بردم در معنای خودش حقیقته، چون قدر متیقن صحیحه دیگه. اما این آقا نماز خوان، نمازش رکوع نداشت، خب رکوع هم که سهوًا چیکار میکنه؟ باطل میکنه. بعد من خطاب میکنم به شما میگم صلات این آقا باطل است. الان صلات رو چی استعمال کردن؟ بله لفظ صلات به کار بردن دیگه. در چه معنایی از صلات به کار بردن؟ در فاسد. آیا این استعمال مجازه یا حقیقته؟ این که میگیم آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شده اند برای صحیح از عبادات و معاملات یا برای عم از صحیح و فاسد، یعنی اگر الفاظ رو گفتیم فاسد رو اراده کردیم، این استعمال حقیقی است یا مجازی است؟ اثر داره ها. این از طرح عنوان بحث. مطلب اولی رو من عرض کنم محضر دوستان. آقایان یه بحثی کردن که آیا بحث صحیح و عم متوقف بر بحث حقیقت شرعی است یا نیست. فرضا ببینید بعد از حقیقت شرعی هم معمولا میاد، اینجا هم همینطوره. بعضی ها گفتن بله متوقف، عمدتا گفتن نه متوقف نیست و حق با این آقایان دسته دومه. ما حق رو اینجا صلاحیت هم شاید نداشته باشیم بخوایم مشخص بکنیم، ولی ظاهرا به بیان بعضی از بزرگواران، اونهایی که میگن بحث متوقف بر حقیقت شرعیه است، یه مقدار الفاظ بحث اونها رو به بیراهه کشانده. ببینید در طرح عنوان ما چه کار میکنیم؟ میگیم آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شده اند برای صحیح یا وضع شده اند برای عم از صحیح و فاسد؟ ببینید کلمه وضع موضوعه، شرعن وضع شدن یا وضع نشدن، اینا به ذهن میندازه که بحث متوقف بر حقیقت شرعیه. یعنی ما باید حقیقت شرعیه داشته باشیم، بعد بیایم بگیم آیا اینها برای همون معنای شرعی است و برای اهم از فاسد از اون معنای شرعی. در حالی که عمده آقایان اصولی نظرشون این است که متوقف نیست، ولذا اگر حقیقت شرعیه رو مقابل نداشتیم، بالاخره تو معنای لغوی خودش که حقیقته، آیا اون معنای لغوی هم صحیحی دارد و فاسدی داره؟ آیا برای صحیح است یا اهم از صحیح و فاسد؟ من در مطلب بعد وارد میشم کلمه صحیح رو برای دوستان توضیح میدم، توضیحات ایشون داده، توضیحات تکمیلی عرض میکنیم و مراد از صحت و فساد رو باید در مطلب دوم شروع کنیم و بعد در مطلب سوم وارد بشیم اقوال در مسئله رو توضیح بدیم. پس دو مطلب در بحث ما باقی ماند. اولا ما که میگیم صحیح، میگیم فاسد، اصلا صحت و فساد یعنی چی؟ صحیح و فاسد یعنی چی؟ بعدم وارد اقوال در مسئله بشیم و در مطلب اخیر هم محضر شما عرض بکنم که بحث ثمره و نکات پیرامون چه توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.